بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اینجا داریم آیات قرآن چگونه جمع‌آوری شد و تعداد اونجا می‌فرماد که آیات قرآن تقریبا همه قبول دارن به ترتیب نزول، همین قرآن موجود آیاتش به ترتیب نزولی که نازل شد. سوره ها نه، یعنی شما سوره بقره رو میخونید آیه یک ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین و آخرش میشه در مورد دین و امثال اینا، همین ترتیب نازل شد. و پایان آیات این سوره و شروع سوره بعدی با چی شناخته میشد؟ با بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم می اومد، می فهمیدن که پرونده این سوره بسته شد. و یه نکته ای که اینجا هست اینه که یه سوره رو قبلا آیه رو بهتون عرض کردیم که آیه در سوره بقره بود اون اواخر که جبرئیل فقط اون رو آورد در این سوره به پیامبر دستور داد که خدا فرمود که اینه اینجا بذار. فقط این آیه در سوره بقره، یه آیه دیگه هم حالا مطرح است، ولی غیر از این دو سه مورد بقیه همه آیات از حضور شما که بر ترتیب از حضور شما که نزول خودش همون سبکی بر پیغمبر عزیز اسلام نازل شد از حضور شما که روایتی از امام صادق علیه السلام داریم که کان یعرف انقضاء صورتن به نزول بسم الله الرحمن الرحیم ابتداء لاخرى. امام صادق علیه السلام میفرماد یعرف انقضاء سوره، پایان یک سوره فهمیده میشد به نزول بسم الله الرحمن الرحیم که ابتداء لاخرى، که نشانه ابتدای سوره دیگر بود. و ابن عباس هم شبیه همین مطلب رو نقل میکنه که پیغمبر عزیز اسلام یعرفو کان النبی یعرف فصل سورتن به نزول بسم الله الرحمن الرحیم که فیعرف ان سوره قد ختمت و ابتدعت سورت اخرى. پیغمبر متوجه میشد که این سوره به پایان رسید و سوره بعدی از رو شما که نازل شد. اما نقطه گذاری قرآن بعد عصر نبوی بود غالبا بر این نظرن. قرآنی که زمان پیامبر نوشته میشد و جمع آوری شد به اون نقلی که قائل هستن از رو شما که اون جمع آوری شد، نقطه گذاریش بعدن انجام شد. یعنی قرآن بدون چی بود؟ نقطه و اعراب بود. بعضی از اختلاف قرائت ها بیشتر نشد میگیره تو همین قضیه. یعنی قرآن با نقطه میخوندن ولی بی نقطه مینوشن، یعنی به این سبک. پس این سبک نوشته بودن قرآن رو برای راحتی کارتون کارشون، یا گاهی جوهر کم بوده برایشون خیلی مثلا مهم بوده، یا گاهی اون چیز استخوان‌های کتف حیوانات یا شاخ‌های درخت خرما اینا میتراشیدن صافش می‌کردن می‌نوشتن و این برایشون حجم کمتر بگیره، خط‌ها به هم نزدیک‌تر بشه برایشون مهم بود، لذا تقریبا خیلیشون حافظ بودن. چون حافظ بودن مثل ما سوره حمد حفظیم، به هر سبکی بنویسن ما میخونیم، یعنی اعرابش خودمون میذاریم، نقطه خودمون میذاریم. که بعد در عصر صحابه این از حضور شما که نقطه گذاری شروع شد. و اما ترتیب سوره رو که قبلا بحث کردیم روش که انجام شد، حالا سوال اینه که آیا این ترتیب سوره در زمان خود پیامبر انجام شد؟ که چون قبلا بحث این تیکه شد سریع رد میشیم، آیا در زمان خود پیامبر این ترتیب سوره انجام شده؟ یا از حضور شما که نه، این از حضور شما، از مبارک شما که این بعد از عصر نبوی بوده. بس یه روایتی جناب جلال الدین سیوطی نقل میکنه که کان القرآن کتب کله فی عهد رسول الله لکن غیر مجموع فی موضع واحد ولا مرتب الصور. میگه قرآن در زمان پیغمبر کلش نوشته شد، یعنی تمام قرآن با تا بسم الله تا سین سوره و من الجنت و ناس نوشته شد، مکتوب بود، ولی مدون نشده بود، تدوین نشد، صحافی نشد، به صورت یک جلد کتاب در نیومد، اما همه نوشته شده بود. حداقل راجب دو نفر ما مطمئنیم، یکی جناب ابی بن کعب بود که ایشون کل قرآن رو 7 تا 100 رو در زیر نظر پیغمبر عزیز اسلام، یکی هم امیرالمومنین بود. این دو بزرگوار زیر نظر خود پیامبر و اشراف پیغمبر، حتی طوری بود که پیامبر اگه سفر بود یک آیه بر اون نازل میشد و امیرالمومنین همراهش نبود و میآمد، یا ابی بن کعب اینا صدا میزد میآورد آیه رو میخوند میگفت ادامه اون به اصطلاح یادداشت کنه. اما ایشون میگه لکن غیر مجموع فی موضع واحد، اما مجموعنا در یک جای واحد ولا مرتب الصور، سوره ها ترتیب داده نشده بود. مثل کتابی که صحافی نداره برگه برگه نوشتیم میخوام بعدا بدیم چاپ کنن یک جا مثلا بیرستاری بشه و کتاب بشه. خب یه روایتی از امام صادق علیه السلام، اینا تاریخ رو دیگه نگاه میکنن، بله جلیکی که نمیگن، بالاخره روایاتی هست اینا تمون روایت میگن، حالا اون روایت چقدر سند داره چقدر میشه اعتماد بهش کرد، حالا اون یه بحثی. یا روایتی از امام صادق علیه السلام داره، در روایت امام صادق علیه السلام داره قال رسول الله لعلیین، پیغمبر عزیز اسلام اون اواخر عمر شریفش وقتی از دنیا میرفت به امیرالمومنین فرمود بله امام صادق علیه السلام فرمود که پیغمبر عزیز اسلام در آخر عمرش که قبلا هم خدمتتون عرض کردیم به امیرالمومنین فرمودن که یا علی القرآنو خلف فراشی فل صحوف بل حریر بل غراتیس. علی این قرآن پشت این فرش من هست، این فرش کنار بزن، این حالا پاچه بود چی بوده گفت کنار بزن، قرآن اینجاست، فیس فس صحوف تو برگه هاییست، بل حریر، حریر مثلا شاید پارچه های حریر بوده، بل قراتیس رو کاغذ هایی نوشته شده، فخوزوهو اینو بگیر، وجمعوهو اینو بگیر و جمعش کن، از وضوع شما که بلا تو زیو زایش نکن. پس بحث چی بوده؟ اینکه پیغمبر عزیز اسلام فرمود علی جان این بخچه رو بگیر، گفت القرآن خلاف فراشی، قرآن پشت این فرشه، این مثلا فرش نه، حالا فراش اینو منظور پاچه‌ای بوده یا بخچه‌ای بوده یا مثلا پرده‌ای بوده، گفت اینجاست. و خود پیغمبر به امیرالمومنین اینجا چی میگه؟ میفرماد اونو بگیر وجمعوه. از دو جایی روایت میفهمیم که قرآن تدوین نشده بود، به صورت یک جلد کتاب در نمیبود، اون کجاست؟ چون فرمود فسهوف و حریر و قراتیس. خب نمی آمدن یا استخونها شاخه، حالا پیامبر که اینا نداره، که روی پارچه‌ای یا مثلا کاغذی بود صوف اینا، مثلا اینا همه رو کنار هم جمع کرده بودن، سه شکلش، سه چهار جنس من شده بود یک جلد کتاب. چون ما هم باز خیلی از فضای کتاب نویسی اون روز اطلاعات نداریم، ما که نمیدونم اون روز شاد گاهی این کار میکردن، کتابی که مینوشتن بخشش مدل رو پارچه بوده، بخشش رو کاغذ بوده، همه رو با هم میدوختن یه جلد میکردن، یه پوست حیوانی هم پشت جلدش قرار میدادن. ولی اون قسمت دومش مهمه، فرمود فخوزوه و اجمعوه، اینا جمعش کن. بعد فرمود لا تزیعوه، زایش نکن. اگرچه میشود این روایت جوری دیگر هم تفسیر کرد که میگه آقا امیمونی، پیغمبر به امیمونی فرمود که زایع نکن، یعنی موضوع باید زایع نشه، شاید اون جنبه محتوایی قرآن باشه، یعنی اون تفسیر قرآن، بیان قرآن، چپکی قرآن تفسیر نشه، مثل اول الامر به معنای اون حاکمای بنی امیه هم اول الامر معنا نشد. ولی ظهور در این داره، بین به بین الله، انسان وقتی اولین بار از اول تا آخر متن این روایت میخونه اینطور میفهمه که خصوصا فرمود وجمعوه، جمعش کن، اونا رو جمع کن و مواظب باش چیزی از دست نره. پس اول من قام به جمع القرآن بعد وفات نبی مباشرتن و به وصیت منه اول امام، پس اولین کسی که بعد از پیغمبر قرآن جمع کرد و به وصیت پیغمبر هم بود علی ابن ابی طالب علیه السلام، که بعد گفتیم بعدن زید ابن ثابت را حکومت خواست که حالا بحثش اجمالا انجام شد، رد میشیم از این بحث. حالا سوال اینجا اینه که در بحث از موضوع شما که قرآن کی جمع شد، این یه بحث است که حالا در یک ترم خاص شما درس دارید اونجا بیشتر از روش وارد این بحث میشید، من این رو ازش رد بشم، اون بحث سوره رو قبلا کردیم. اما بحثی که اینجا از روش ما مطرح است اینه که پس راجع به قرآن چند چیز را ما به تواتر داریم. تواتر یعنی چی آقای رجدی؟
تواتر یعنی که یک حدیث، یک
روایت، یه خبری
چند نفر که به حد تواتر برسه نه
اون که شکلش مانه آخر یه مقدار خوب بود ولی بقیهش خیلی نمیتونست جواب باشه. تواتر میگن خبر به اندازه نقل بشه، یعنی اینقدر ناقلینشون زیاد باشن که مفید علم باشه، یعنی انسان رو به علم برسونه. انقدر افراد این داستان رو نقل کردن شما دیگه برای یقین اومد که این همچین چیزی هست. افراد با سلیقه های مختلف، با گرایش های مختلف، حتی ضد و نقیض این قضیه رو نقل کردن. خب انسان اینجا دیگه متوجه میشه که چیه؟ نظر تو نمیسو بود تو اصول فقه با دوستان این بحث خبر متواتر میخوندیم، میگه به طوری افراد نقل کردن احتمال هر گونه توطئه و همدستی کردن اینجا چیه؟ منتفیه. شیعه نقل کرد، سنی نقل کرد، یهودی نقل کرد، با نماز نقل کرد، بی نماز نقل کرد، همه نقل کردن. خب بعیده اینا با هم چی؟ با هم دست به یکی کنه یه دروغی رو بسازن. تو مباحث اعتقادی شیعه و سنی مثلا با هم دست به یکی کنن، به نفع امیمونه یا به نفع عمر یه چیز بنویسن یا بر علیه عمر، این بعید درست از علم بر انسان میدن. خب دیگه قرآن به تواتر، به تواتر یعنی به خبر تواتر، یعنی به خبر قطعی به علم آور به ما رسید. یک، کلمات قرآن همونه، حروف قرآن همونه، حروف قرآن همونه، و چینش کلمات قرآن همونه، چینش سوره آیات قرآن همونه. تا اینجا اجماست، اجماعی شیعه نه، اجماعی مسلمین. یعنی شیعه و سنی همه قبول دارن که حتی جالبه قرآنی که در عهد اون خلیفه سوم جمع‌آوری شد، جمع‌آوری نه، بعضی‌ها میگن قرآن در زمان عثمان جمع، اشتباه است، عثمان 25 سال بعد بود، 20 سال بعد بود. خب 20 سال که مسلمان‌ها لنگ نبودن. نه، قرآن رو الان گفتیم اولی کسی که جمع‌آوری کرد امیرمومنین بود، بعد زید بن ثابت به دستور حکومت انجام داد. ولیکن عمر اومد چیکار کرد؟ ابو عثمان توحید، بهش میگن توحید مصاحف. دید هر کی به لهجه و به ادبیات موسیقی شهر و مملکت و نژاد خودش داره قرآن میخونه. کم کم دیگه چی شده بود؟ یه دعوا نزاعی شد بین مسلمین که یک شخصی بوده در سوریه بود، به مناسبت یه جنگی رفته بود اونور، اونجا دید که یه دعواییه، مثلا دید آقای فهیمی اونجا امام جماعت هست، قرآن رو مثلا به قرائت آقای ابو موسی اشعری داره میخونه، چون مردم عراق نوعاً به قرائت ایشون بود، چون ایشون حاکم بصره شده بود و ایشون کاتب وحی بود، یه قرآن کامل خودش نوشت، رفت اونجا مردم با قرائت ایشون قرآن میخوندن. مردم مثلا سوریه دمشق به قرائت مقداد میخوندن. هر یک از این اصحاب قرآن چه برد اونجا، مثلا مردم کوفه به قرائت ابن مسعود میخوندن، چون اون حاکم کوفه بوده. بعد کم کم اومدن چیکار کردن؟ گفتن آقای فهیمی اگر به قرائت ابو موسی اشعری یا مقداد میخونه پسرش نماز نخونه. یه همچین فضای ایجاد، کم کم دیگه دعوا داشت میشد که یه دعوایی شده بود که گفت آقا شما به قرائت ما چرا نمیخونید فلان. اون شخص اومد پیش عثمان، فکر کنم حذیفه بود، اومد پیش عثمان، به عثمان خبر داد، گفت عثمان من در فلان منطقه به فلان منطقه درگیری دیدم بین مردم، شد مسلمان ها با هم دعوا افتادن که چرا به قرائت ما نباید باشه. مثلا فرض تو قرآن یه کلمه بود، مثلا فرض به فارسی تشبیه کنی مثلا خوب است. آب اسپانیا با تهرانی ها دعوا افتادن، آقا چرا ما بگیم این کلمه رو باید خوب است بخونیم، بگیم خوب است. یکی دیگه ترک بود، گفت آقا نه، ترک ها چی میگن خوبه را یاخچی؟ آقا چرا یاخچی نمیخونیم؟ شمالی ها میگن خاره، خاره یعنی خوبه. یزدی ها میگن چی؟ خشه، خشه یعنی خوبه، خوشه، سبزوار نمیدونه. خب این درگیری شد، هر که میگفت چرا؟ بعد این دید که خب بابا تازه مسلمان های چند تا لغت هستن، این فردا اسلام گسترش پیدا کنه، آلمانیان بیان، فرانسویان بیان، ترکا بیان، لورا بیان، شمالی ها بیان، هنوز اسلام به اینجا نگشیده بود دیگه. این دید که فردا اگه دیگران هم وارد بشن این چه آش شلن قلم کاهی میشه. اومد به عمر گفت، به عثمان گفت چنین درگیری شده، تا این تفرقه به فتنه بالا نگرفت یه فکری بکن. اونجا بود که عثمان تصمیم گرفت قرآن را یکی کنه. حالا اون بحثش باز مفصله در جای خودش که بعید میبینم مال این دوره بس به این برسه. از بزرگ شما که اینجا بود که قرآن از وضوح شما که خودش اول یک درگیری بود. خب حالا میخوام یکی کنیم، به قرائت کی بکنیم؟ بالاخره قرآن میخوام با یه لهجه بخونیم، با لهجه کی بخونیم؟ این خودش اول درگیری بود. این گفت ما، اون گفت ما. به محضر امیرمومنین کشیده شد کار، اون حلان مشکلات. امام فرمود که به قرائتی که جبرائیل به پیغمبر خوند بخونید. جبرائیل به پیغمبر خوب است خوند یا خوب است خوند؟ همونو بخون. همم قبول کرده، چون هنوز نسل دوم که نیستن بگه ما چه میدونیم که. نه، همه نسل اول بودن، همه قرائت پیغمبر رو 23 سال شنیدن، همشون قرآن رو حفظ بودن، خیلیاشون به حفظ بودن به همون قرائتی که پیغمبر میخون حفظ بودن. یعنی میدونستن پیغمبر چجوری قرآن میخون و پیغمبرم زیاد قرآن میخون، با صدای بلندم میخون، پیغمبر میگه خیلی خوش صدا بود وقتی پیغمبر قرآن میخوند شبا تو خونش، دستور بوده یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیل، بعد اونجا داره که رتل القرآن ترتیلا، فهمو قرآن بخون اونم چقدر بخونم، فهمو چی مستطعت داره فقر من القرآن مستطعتم یا مستطع داره، گفت که قرآن بخون چی هر چیز هر چی میتونی هر چی وسعتت میرسه، قرآن خوندن دیگه اندازه نداره، نماز چرا گفت 17 رکعت، روزه گفت این ساعت تا اون ساعت، حج گفت طوافش 7 دور، این مثلا این همه چی رو خطکش گذاشت خدا اندازه زد، اما تو بحث قرآن خوندن خدا اندازه، خدا دو جا تو قرآن اندازه نداد، یکیش کجا بود؟ یکیش از بزرگ شما که در بحث از بزرگ شما که قرائت قرآن بود، یکی هم از بزرگ شما که ساعت چنده؟ 41 اومده به من چند دقیقه من غیبت برش بسید، از بزرگ شما که چی داشتم میگفتم؟ یکی هم مشکسازی. آره مشکسازی. خدا در ساختن موشک و اسلحه و فشنگ و جنگ و توپ و تانک گفت اندازه نداره. کی میتونه آیه شو بگه؟ پاسار اینجا میرسن دیگه، فهمون وعدو لهم، وعدو لهم، وعدو یعنی مستعد بشید، آماده بشید، من وعدو لهم مستطعتم، اون چه قدرت دارید، اون چه زورتون میرسه، چی من رباط الخیر، از اون موقع خب اسب بوده، اسبای جنگی تربیت میکردن، الان دیگه توپ و تانک رو نمیدونم امثال این است، رباط الخیر و دنبالش چی داره؟ دورمون. فرمود اسلحه بسادید تا میتونید نظامی خودتون رو قوی کنید، ولی نگفت تو قاتلون برید بجنگید، فرمود ترهبون یعنی بازدارنده باشید، اسلحهاتون رو بسازید، انبارا موشکاتون رو به روخ بشید، مانور بدید، ترهبون روح با وحشت تو دلشون بندازید که اینا اصلا جرئت نکنن جلو بیان دیگه. خدا رحمت کنه آقای رحمت الله رو، انشالله که خدا از تقصیرات بگذره، گفته بود که ما بایستی نظامیمون رو تعطیل کنیم، آلمان تعطیل کرد روش کرد، ما اگر امروز نظامیمون تعطیل بود و قوی نبودیم امروز کار ما زار بوده، کار ما زار بود، این شلیکای موشکاست که همه رو سر جاش نشون، اهواز اومدن هفت تا فرست، این دفعه 700 تا موشک دو روزه حماس زد به اسرائیل، اسرائیل در جا دست بلند کرد، اونا میدونی که حالا. خب اینجاست که پس خب یکی هم در قرآن خوندن بود، پیامبر میامد قرآن میخوند، در یک روایتی داره جالبه که یک شبی پیغمبر داشت قرآن میخوند، ابو جهل اومده بود پشت دیوار خونه پیغمبر تو کوچه اون گوشه تو تاریکی نشست قرآن خوندن پیغمبر گوش میکرد، اینقدر محو قرآن خوندن پیغمبر بود هوا نزدیک روشن بشه، این بدو که در بره مردم نبینن، یه دفعه دید یه سایه اونور زد، نگاه کرد دید ابو لهب، ابو لهب اومده رفت این ابو جهل اونجاست، اون دیده فلان، دیدن تمام سران مشرکین اونجا شبا میان، این فهمیدن هر شب همه میان اونجا همدیگر نمیبینن، گفت ببین فردا مردم اگه بفهمن بازار ما دیگه خراب میشه، با هم میگن عهد و پیمان بستن شباشگی شبا دزدی که بیان قرآن پیغمبر میخونه رو گوش بدن برن. خب حالا بعدن دیگه یکی دهنش در میره میگه، چون بالاخره ابو سفیان بعدن مسلمان میشه، به اصطلاح جست مسلمانی میگیره، بله من میرفتم شبها قرآن پیغمبر گوش میکردم. یا حالا ببین آدم های مجرم و کفار دیگه چفک ندارن، تعهدی ندارن که به تعهدشون بمونن، که بعد پیر شده من اهل خانهشون گفتن، اهل خانه فهمیدن، یا یک کسی اینا رو میدید بالاخره پخش شد تو تاریخ دیگه، اینجور نبود که حالا اینا پایبنده به. خب از حضور شما که پس بنا بود که قرآن به اون قرائتی که پیام، خب پیغمبر خیلی قرآن خونده بود، مردم با قرآن پیغمبر آشنا بودن، قرائت او را آشنا بودن، لذا قبول یعنی موافقت شد که به اون قرائت کنه. قرآن به اون قرائت که جمع‌آوری شد، خب گفتن اگر قرآن مثلا ابن مسعود باشه، بالاخره ابن مسعود و قبیلش به اون قرآن میخونیم، یه مال بابای منه، مال بابوزرگ ما با همین میخونیم. خصوصا اونم خلیفه جمع‌آوری کرده بود. یکی از زیرکی های دیگه شون این بود که قرآن های یونان رو جمع‌آوری کرد. قرآن هم خب قرآن تک نسخه بود دیگه، آره دیگه، زمان ایشون بود. دستور داد هر قرآنی غیر از اینی که ما نوشتیم رو جمع کنید. ابن مسعود نداد، ابن مسعود بگرد بکارد. یه قرآنی هم زید ابن ثابت جمع‌آوری کرده بود زمان ابوبکر به دستور اینا، اون دست دختر عمر حفصه بود. به حفصه گفت قرآن بابات بده به ما، گفت نمیدم، گفت بده من میبینم بهت برمیگردونم. عثمان دید و یعنی تطبیق داد که ببینه کم و زیاد نباشه، بعد دوباره برگشت داد به دختر عمر. تا سال فکر کنیم ششم قرن ششم این قرآن دیده شده بود، چهارم. بعدش دیگه قرآن معلوم نبود، یا مال ابن عباس بوده تا قرن چهارم پنجم، مال ابن مسعود. خلاصه اینا تا یه چند قرنی دست به دست همین تو نسلش و قبیلهشون بود، دیگه کم کم اینا در طول تاریخ از بود. ولی اکثریت قرآن چیکار کردن؟ آتیش زدن، جمع‌آوری کردن، قرآن آتیش زدن. فقط همین یک دونه بدون بمونه، همین هم گرفتن 15 تا نسخه از روش نسخه برداری کردن، نوشتن اینا به جاهای مختلف. عثمان دستور داد ببرین، یکی فرستاده بود حجاز که خودشون بودن، یکی هم فرستادن عراق، یکی فرستادن نمیدونم دمشق، شامات، اینا رو اونجاها فرستادن که شما قرآن رو از این وقت به این بخونید. هر امام جماعتی هر کسی قرآن میخونه به همین، و هر کس غیر از این میخونه جلوش هم میگرفتن، باش برخورد میکردن، یعنی دیگه خواستن کلن یک کاسه بشه. اون وقت شما نگاه کنید این قرآنی که الان در دست هست به اجماع مسلمین نه یک کلمه توش کم شد، نه یک کلمه زیاد، نه آیه جابجا شد، نه کلمه جابجا شد، همینه. یک دلیل بسیار محکمی که ما داریم این قرآن همون قرآنه چیه؟ ببینم آقای هوشاشون کار میکنه بگن. یکی از دلایل بسیار محکمی که ما میتونیم بیاریم که این قرآنی که امروز دست ما هست همون است که بر پیغمبر نازل شد، بدون کم و زیاد. فهمی تو موبایل نیستی که حواست اینجاست؟ نمیتونی بگی؟ با هر طور دوست داری. این انداخته بودی؟ ها؟ چی جیگول هم هست؟
اعتقادی بخواهم بگیم که چون دین آخره، آخر دین اسلام، بعد در خدا حفظه باشه.
حاجی اولا این که تمام مسلمین اجماع دارن که از به قرآن چیزی اضافه نشده، حالا اگه اختلاف داشته باشن اختلاف تو کم شدن آورد بعدی هم که اجماع دارن چیزی برای قرآن اضافه نشده، بس آیل امران احمد از دوزید و ایلال احمد حافظون هم خود قرآن از خدا نشده، بس همین آیه دلالت میکنه که از قرآن چیزی کم شده و به چیزی اضافه شده.
نه خب اینا خوبه، ولی اونی که من تو ذهنم هست که بسیار دلیل محکمی است اون یه چیز دیگه است. چی؟ میگیم قرآن 11 امام بعد از جمع‌آوری این قرآن چی کار کردن؟ تو مردم زندگی کردن، به بسیاری از انحرافات بنی امیه و بنی عباس هم اشاره کردن، بسیار از انحرافات اونا رو هم، اگه اونا گفتن حضور اینجوری بگیرید، اگه گفتن قرآن نماز اینجوری بخونید، اگر بعضی از مثل در حج، حج قران گفتن بعضی از اینا که با یک احرام میشه عمره و حج رو با هم انجام داد، ائمه اومدن اصلاح کردن، گفتن نه این حکم اینجا غلطه، این مثلا اینه، این اینه. یا تو بحث اعتقادی، بحث جبر و بحث نمیدونم امثال اینا رو، اینا به طور جدی وارد شدن اصلاح کردن. مگر میشه کتابی که زیر بنای دینه، یعنی قانون اساسی دین، اصلا فونداسیون دین اینه، از خود دین اینه، چون پیامبر میگن قرآن رو گرفت فرمود دینی هازا، در روایت داره پیغمبر قرآن رو گرفت به مردون شو فرمود دین من اینه، نه یک کلمه بیرون این، نه یک کلمه کمتر از این. خب مگه میشه 11 امام؟ اونم چی؟ امیرالمومنین که حدود 5 سال حکومت کرد، یعنی قدرت مطلقه بود. خب امیرالمومنین وقتی این قرآن دست خورد عقب جلو شد دیگه، الان که حکومت دستونه، قدرت دستونه، باید میومد بحث قرآن رو درست میگرد، به مردم حداقل میگفتن که آقا این قرآنی که دست شماست. این یک مطلب. مطلب دیگر، فکر کنم مرحوم آقای خویی در بحث تعریف قرآن یا بزرگواری دیگری رحمت الله علیه میارن که قرآن چگونه تعریف نشد، اینا تو بحث یه واحد درسی تعریف قرآن داره اونجا مفصل بحث میشه. و اینه که میگیم اگر، و ائمه ما هم خیلی جاها به همین قرآن استشهاد میکردن، یعنی امامان ما از بزرگ شما که وقتی از بزرگ شما مثلا توی بحث اعتکاف یا در بحث حج یا در بحث کنار کسی داره معتذر جمع میده، امام میفرمود سوره یاسین رو بخونید، سوره نمیدونم فلان رو بخونید، در نماز فلان سوره رو بخونید، فلان سوره رو مثلا در شب قدر این سوره ها رو بخونید، اون همین سوره همین قرآن داشت میگفت همینا رو بخونید. پس امامان ما یک با سکوتشون، ما در اصول خوندیم چی؟ گفتیم فعل معصوم، قول معصوم، تقریر معصوم. تقریر یعنی چی؟ یعنی در جلوی امام راجع به مسائل دینی اتفاقی بیفته، حرفی زده بشه. حتی همین امروز تو اصول مظفر تمام بحث ما این بود با دوستان که چی؟ که تقریر گاهی فعل انسانه، یعنی من جلوی امام یه کاری انجام دادم، امام به من اعتراض نکرد، در مقام بیانم هست، تقیه‌ام نیست، میگه پس امام کار منو تایید کرد. یه موقعی من یه حرفی زدم، امام مثلا با دختر خاله‌م احوالپرسی کردم، امامم اونجا نشسته، امام به من نفرمود که با نامحرم حق نداری احوالپرسی کنی، پس معلومه جایز بوده. بعد اونجا مرحوم مظفر میفرماد گاهی تقریر چیه؟ گاهی تقریر بیان حکمه. یعنی چی؟ یعنی امام استاده، یه کسی میاد از من سوال میکنه حاج آقا من وضو رو چجوری باید بگیرم؟ من یه وضو برش گرفتم گفتم یا مس اینجوری کشیدی درسته؟ یعنی یه حکمی رو بیان کردم از اسلام، امام شنید و امام سکوت کرد، چیزی نگفت. اینجا امام چیه؟ این میشه تقریر این حکمی که من گفتم. نمیدونم یادتون هست یا نه، عتم اشبه لومر خوندید پای شیش؟ ها؟ شما پای شیش نخوندی؟ بچه ها میگه عتمه نخوندم، بس بگو خوند کتاب عتمه رو که خوندی. خب یه روایتی اونجا داره، من حالا بگم که میدونم خوشبختانه یادتون نیست، اون اینه از حضور شما که امام نشسته بود، ظاهرا پرستو بوده، چلچله بوده، فکر کنم این پرنده بوده، دست یه نفری بود داشت میرفت اینو شکار کرد گرفت ببره بخوره، امام صادق علیه السلام دید. من شهید ثانی تو اطعمه که آیا پرستو حلاله یا نه این روایت اونجا میاره، امام پا میشه به سرعت میره اون صدا میزنه بیا اینجا. امام به معنی که چلچله رو اون پرستو رو ازش میگیره که این چیه داری میخوری، این جمله رو میفهمد، فهمود اعالمکم، اعالمکم، آیا عالم شما، اون آخوند محل شما، مجتهد شما، اون مسئله گوی شما به شما گفته اینه بخورید؟ اول امام انداخت کردن ما آخونده. این معلومه که اگه مردم یه جامعه نرافرن، امام اول یقه ما رفع رو قیامت میگیره. این جالب بود این روایت برام. فهمود اعالمکم یعمرکم، یعنی چیزی. آیا اون عالم با آخونده محل شما گفته اینه بخورید؟ اون حالوش اینه امام، ببین اول اونا، یعنی اگر اون عالم مسئله رو غلط بگه، امام ببین در جا اومد جلو گفت اگر اون گفت اشتباه گفت. حالا اگر امام چلچله پرستو رو دست اون میدید اونم میبرد میخورد، و حتی امام میفهمید که آخوند محلشون گفته و امام اعتراضی نمی، این میشه چی؟ میشه تقریر. پس 11 امام قرآن رو عرض با شما بهش اعتراضی نمی کنن، بلکه عملا خودشون همین قرآن رو میخوندن و همین قرآن رو بهش استناد میکردن، مردم میگفتن همین سوره ای که در حتی بالاتر از این روایتی داره، کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام، عرض کرد به امام رضا که آقا ما کدوم قرآن بخونیم؟ فرمود فقر من القرآن، ما فی عید المسلمین همچین تعبیری داره، حدمت روایت من تو ذهنم نیست. فرمود قرآن رو بخونید، همین قرآنی که تو دست مسلمان هست، همین که تو دست مسلمین میبینید همینه، همینو بگیرید عمل کنید، همینه. یعنی حتی تایید اینجوری هم ما داشتیم. سکوت کردن و اعتراضی نکردن، و سکوت اونا خودش تایید این قرآن، یعنی تقریره، تقریره. امام حتی در یک مسئله جزئی اگر مس سر کسی غلط کشید، یا اگر کسی مس سر به کسی اشتباه توضیح داد، امام اینجا حتی نمونه گفتیم که طرف پرنده رو داره میخوره، امام احتمال میده که اون عالمشون اینجا رو اشتباه گفته، سریع پا میشه اون عالم زیر سوال میبره، میگه آیا اون آخوند محلتون اینو گفت؟ خب امامی که یه پرستو رو طرف داره اشتباه میخوره، پا میشه بهش تذکر اینجوری میده. و نمونه های اینو داریم، مثلا امام باقر علیه السلام میفرماد پدر من یک رفیقی داشت، امام باقر میفرماد پدر من یک رفیقی داشت، رفیقش از حضور شما که مثل این که با امام خیلی رفاقتشون بالا بود، یعنی از حضور شما که بچگی با هم از حضور شما که زندگی کردن و نمیدونن با هم بودن و اینا، این از حضور شما که امام باقر علیه السلام میگه پدر من یه روزی با ایشون داشت میرفت سفر، امام باقر علیه السلام هم بود، میگه این رفیق پدر من یک عبد داشت، یک برده داشت، اون چند بار برده رو صدا زد، اون برده نشنید، مثل این که گفت یبن فلانه، گفت پسر مادر مثلا فلان، مادر خلافکار، مثلا به تعبیر امروز مثلا ایزن آزاده، تو رو صدا نمیزنم، بله که بردش بوده. این تا اینو گفت، امام باقر علیه السلام میگه پدر من امام زین العابدین رنگش تغییر کرد. خب امام ببین، اگه امام سکوت میکرد میگفتم ببین در پیش امام این حرف زدن، امام چیزی نگفت و جانش هم در خطر، تقیه هم نبوده، پس معلوم اینجوری گفتن اشکال نداره. امام یهو بهش فرمود تو چی گفتی؟ گفت آقا من تهمت نزدم، مادر ایشون یک زنیه در هند، اونجا تو فاحشه خونه هست و نمی کجا هست و کارش اینه، زنا کرده، این بچه از زنا دنیا آمده. امام فهمون من چیکار دارم اون چیکار بود، فهمون من چیکار دارم اون مادرش کیه، این کیه، چیکار تو که رفیق منی، همراه منی، همچین حرفی از دهنت بیرون میاد؟ فهمون هازا فراغون بینی به بینک، فهمون از بین من و تو جدایی افتاد. که امام باقر علیه السلام میگه تا موقعی که پدرم زنده بود ندیدم یک قدم با این آدم دیگه حرکتی جایی بره، الا اینکه یا به او سلام میکرد یا او سلام میکرد پدرم جواب میداد، حتی در کلام بیش از سلام به او حرف نزد. خب ببین امامی که یک کلمه انحرافی میبینه چنین اعتراض، و نمونه اینا ما فراوان داریم. مثلا فکر کنم تو نهج البلاغه داریم، یه روزی یکی از چند نفر پیش امیرالمومنین نشسته بودن، امیرالمومنین نگاه کرد که یکی از این افراد پیش امیرالمومنین نشسته بود، خوندی نهج البلاغه رو، این تیکه رو، این چشرانی میکرد، معروف دیگه تو نهج البلاغه فکر کنم هست، این چشرانی میکرد. امیرالمومنین اینجا نشسته بود، یه زنه داشت میرفت، یه همچین زنه رو نگاه کرد، همچین کله رو میچرخونه، همین نگاه میکرد، امام نگاش کرد، همچین خیلی معفه. امام میگن امام اینجوری کرد، گفت کجا نگاه، نه گفت کجا نگاه میکنی، گفت همون خانم خودت تو خونه داری همینه، چیه کجا نگاه میکنی. خب اگر امام اینجا سکوت میکرد هیچی نمیگفت، خب اینجا چی میگفتیم؟ میگونم آقا پس نگاهی به نامحرم اشکالی نداره. بلازه امروز میگم آقا زن با مرد نامحرم حرف بزنه اشکال داره؟ بعضی آقایون میگن خیر. چرا؟ میگن چون حضرت زهرا سلام الله علیها با ابوذر با سلمان حرف میزد، سلمان میآمد سوال میکرد، حرف میزد، حتی اومد گفت بیبی شما چرا داری کار میکنید فلان، بیبی خیلی حرف روزمره با هم حرف میزدن، خب بالاخره این نامحرمه دیگه. پس ما میبینیم جاهای مختلف فراوان از اینا داریم که امامان ما اعتراض میکردن. ابن عباس میگه در جنگ صفین من یهو دیدم قابل توجه این آقایونی که عمر کشون میگردن که رکیکترین حرف ها از دهنشون بیرون میاد. در اونجا داره که امیرالمومنین در جنگ صفین بود، ابن عباس میگه، میگه یهو یکی از سربازان امیرالمومنین اون پشت سر بود، یه دفعه به معاویه یه فوش داد، یه حرف رکیکی زد نسبت به معاویه. امام یهو برگشت گفت چی بود؟ وسط جنگ بود، بزن بزن بود. گفت چی بود؟ اون شخص فکر کرد که امام میخواد بهش یه باریکلایی بگه. گفت آقا من بودم، به معاویه این فوش دادم. امام فرمود کاری ندارم تو به کی گفتی. گفت سرباز من، شیعه من، دهنش چنین حرفی بیرون میاد؟ فرمود برو بیرون. این خواهش کرد، التماس کرد، امام اصرار کرد از لشکر برو بیرون، اصرار کرد. ابن عباس میگه من تعجب کردم از عذرخواهی این و پافشاری امیرالمومنین که حتما همین الان بره. میگه من بعد از اینکه جنگ فروکش کرد و اینا، اومدم محضر امام، عرض کردم یا علی شما چرا اینقدر اصرار داشتید اون بره؟ امام فرمود ابن عباس از پیغمبر عزیز شنیدم، به من فرمود یا علی اگر یک انسان بذیع، بذیع یعنی چی؟ بددهن، فحش دهنده، حرفا دقیق میزنه، فرمود در هر جایی یه آدم بذیع و بددهنی اونجا باشه، مانع نزول برکت و رحمت و رزق خدا میشه. فرمود من ترسیدم این در این لشکر امروز باشه، خدا اون لطفی که بناست در این جنگ به ما بکنه رو این برگردانه، وجود این مانع بشه. خب ببین امام در اوج جنگه، یا بالاتر از این، این تیکه رو شاید شما شنیدین، معروفه، اون کاسه ترک خورده رو برای امام آورد. فهمی نشدی تو تا الان اینا چیکار میکنه؟ بس موبایل کنار بذار، مطالعه بیشتر کن. آمد خدمت امیر. ابن عباس میگه در جنگ امیرالمومنین تشنه شده بود. خب امام که به این سادگی تشنه بخواد که آب نمیخواد که. امام قدرتش، توان امیر، نه از باب امامتی، آدم شجاعی جنگجویی بوده، اینجور نبوده که حالا یه ذره تشنه باشه بگه برای من آب بیار. امام در حال جنگ تشنه شده و فرمود برای من آب بیارید. مثل که یه کسی رفت برای امام آب آورده، کاسه ترک داشت، تو کاسه یه ظرف ترک خوردن داریم که مکروه آب خوردن. ابن عباس میگه وقتی آب آوردن امام نگاه کرد فرمود تو حال دیدی من در چه کاسه آب بخورم؟ آب برگشت داد. خب حالا آقا اگر امام اینو میخورد میگفتن چی؟ آقا امام خورده، نه دیگه مکروه نیست چون امام انجام داد. پس امام حتی در مکروه هم میبینه کسی داره کاری میکنه چیکار میکنه؟ پس امامی که حتی در بعضی نقلا داره چقدر صد داره، شخصی داشت با دست چپ آب میخورد، پیغمبر صداش زد فهمون چرا با دست چپ آب میخوری؟ اما سنت اینه با دست راستتون بخورید، مستحب با دست راستتون غذا بخورید. خب وقتی که تا اینجا باز جور روایت دیگه داره، میبین چقدر ریز دارم میکنم. جوانی پیغمبر رو دید گفت آقا، مثل که تو خیابون دید امام صادق علیه السلام دید، اما دار با یه اخم و ناراحتی از کنارش رد شد. آمد گفت یا ابن رسول الله از من ناراحتی؟ امام فرمود آری. چرا؟ گفت تو فلان روز، مثلا دو روز سه روز پیش، حالا چند روز پیش بود، در فلان مجلس وارد شدی. تو وقتی داخل مجلس آمدی شبیبون، یه پیرمردی هم با تو آمد تو. تو با یه پیرمرد با هم آمدی تو. مجلس هم جا بود، اینجور نبود جا نبود. چون نفرمود جا نبود. فرمود تجلس قبل ان یجلس. من دیدم تو رفتی نشستی قبل از اینکه اون بشینه. یعنی تو باید تو مجلس میستادی. اون بشینه به احترام اون بد می نشستی. بعد فرمود تخرج قبل ان یخرج. دیدم وقتی که پا شدین برین تو اول رفتی، این پشت سر تو آمد. فرمود چرا چنین؟ نه یه پیرمرد غریبه بوده. فرمود چرا این کارو کردی؟ رضا پیغمبر چی میفرماد؟ وقرو کبارکم، فرمود بزرگانتون احترام کنید، بزرگ بشمارید. خب بابا یه جوانه آمده داخل مجلس، واجبم نیست، اما خوب این بود، ادب این بود که این اول مثلا میستاد، پیرمرد میرفت بیرون، بعد این میره بیرون. وقتی این خطا رو کرد امام سکوت نمیکنه، امام به اون عخ میکنه، امام به اون ناراحته، چرا این کار کردی؟ خب حالا شما ببینید قرآن رو دست زدن، قرآن رو چبگی کردن، مگه میشه امام سکوت کنه؟ اونم امام باقر و امام صادقی که حوزه راه انداختن، دیگه در خطر نیستن، ریز تا درشته، تو مسائل توحید، تو مسائل معاد، تو مسائل اخلاق و تربیت، تو مسائل احکام و فقه، هر انحرافی که بنی امیه و بنی عباس را انداختن، اینا چیکار کردن؟ اصلاح کردن و فیلتر کردن. وقت مگه میشه امام یه کلمه راجع به قرآن چیز نگه؟ بگه آقا این قرآن برعکس به همین قرآن استشهاد میکرد. مثلا گاهی اصحاب میامدن یه مطلب میگفتن، امام میفرمون مگه در آیه سوره فلان آیه فلان رو مگه ندیدید؟ اون آیه رو نخوندید؟ این مثلا فلان جا فلان چیز رو ندیدید؟ پس معلومه که این قرآن قطعا همون کلماتش، همون سورش، همون آیاتش جمع‌آوری شد. حالا بمانه جناب عایشه خانم یه حرفی داره که گفته که قرآن چند هزار آیه شو یه بز خورده. یک روایتی سنی ها از بز گفتن پیغمبر خونش یه بزغاله داشت، بعد قرآن داخل یه بخچه‌ای بوده، یه روز ما حواسمون نبود از بزو شما که نه، گفت یه بز، اون بز اومد اینو خورد، ما رفتیم دیدیم. بعد میگه که سوره اعراف دو سه برابر همین سوره اعرافی که هست بود. میگه اون برگه های زیادی رو حیوانات خوردن و از بین رفتن. خب قرآنی که یه بز میتونه بخوره و محو بشه، اون وقت این خدایی که گفته انا له لحافظون همین بوده؟ تو حریف یه بز نبودی؟ ها چیدی حریف یه امریکا میخوای باشی؟ بله. سوالات ماه رمزونی داری میکنی؟
نه،
الان سوال ماه رمزونی داری میکنی؟ سوالی که مربوط به بحث ماه رو بکن. گوش بده. بحث ما در مورد قرآن و جمع‌آوری قرآن. چه ربطی به عمر داره؟ باش. بعد از کلاس انجلو با هم بحث. کدوم جامعه نیست؟ این بحث ما؟ یک ساعت صحبتی آقا می تو جامعه نیست. باشه شوخی میگم، بفهم. اشکال چیه؟ احتمال اوغلایی باشه بطل الاستلا. خب که چی؟ توای نمیشد. چی شیر تغییر بده؟ مگه قرآن میشد تغییر بدن؟ نمیتونستن آخه تغییر بدن. آقا خلیفه بعد نمیتونست قرآن تغییر بده. بلکه قرآن اصلی بوده. آقا قرآن اصلی بوده. خب امیمونی پس نکرد دیگه. آقا اگر نداره، اگر نداریم. وظیفه امام دفاعی از دینه برادر من. اصلا امام فلسفه وجودیش چیه؟ خب این حفظ دین، دین قرآنه دیگه. ای آقای عزیز تو گوش نمیدی که. من نمیخوام قرآن اصلی رو دست بزنم، میخوام قرآن اصلی رو به مردم بدم و مردم چند هزار حافظ قرآنن، میدونن قرآن اصلی کدومه. خب اگر امام این قرآن قرآن اصلی نیست، خب امام وظیفه داره به مردم بگه دیگه. اصلا فلسفه وجودی پیغمبر امیمونین چیه؟ دین رو حفظ کنه. خب دین چیه؟ قرآن. پیغمبر فرمود دینی هازا، فرمود دین من قرآنه، نه یه کلمه کم نه یه کلمه زیاد. خب امیرالمومنین تو در مقابل قرآن سکوت کردی؟ قرآن رفت سکوت کردی؟ تو فاطمه تو زدن سکوت کردی چون قرآن بمونه. وقتی بی بی آمد گفت چرا از من دفاع نمی‌کنی؟ گفت من اگه شمشیر بگیرم هیچ که نمیتونه به تو ظلم کنه، همه رو سر جاش می‌نشونم، ولی چیزی از اون چه بابات آورد نمیمونه، یعنی قرآن بابات از من میره. فهمون پس بشین، قرآن براشون یه چنین جایگاهی داشت. اون وقت مگه میشه امیمونی در مقابل قرآنی که خود دین، اصل دین، اساس دین، خود دین این، یعنی این چبکی بشه اصلا دین دیگه از بین رفت، و امام به عنوان امام المسلمین بیاد با یک قرآن باطل دروغی بخواد حکومت کنه؟ مگه میشه؟ امیرالمومنین به حکومت رسید، معاویه یک یلی بود برای خودش تو دمشق، آمدن بهش گفتن آقا تو معاویه رو عوض نکن، بقیه استاندارا رو بگیر، معاویه وقتی که بقیه استاندارا رو گرفتی، بقیه جمال تو شد، معاویه پاش که سوس شد، وقت تو میتونی چیکار کنی؟ یه حمله کنی دمشق رو بگیری. امام فرمود معاویه میخواد 4 ماه 5 ماه 1 سال رو کار باشه تا من قدرتم جا بیفته اونو بگیرم، میخواد به قوانین من، بخشنامه‌ی من پیش بره یا به همون سیره و قوانین خودش. فرمود اگر فکر کنی که اون به قوانین من میخواد پیش بره، فرمود معاویه آدمی نیست که یک لحظه تحت قوانین من حکومت کنه، اما یک لحظه تحت قوانین من در نمیاد. اگر فکر میکنید من میتونم بپذیرم که معاویه یک سالی چند ماهی به قوانین خودش حکومت کنه، ظلم بکنه، خیانت کنه، دروغ به مردم بگه فلان، و من هم یک لحظه معاویه رو بر نمیتابم، امام یه استاندار جوت داره میگه من یک لحظه اونو بر نمیتابم که با قوانین غلط خودش بخواد حکومت کنه، اون وقت چطور امام 5 سال حکومت میکنه؟ یه قرآن دروغی غلط با همین قرآن داره حکومت میکنه. مگه مصلحت چیه آقا؟ مصلحت برای چیه؟ مصلحت برای چیه؟ گوش بده، گوش بده، مصلحت برای چی میاد؟
مثلا
اگه آقای
من قرآن
از من رفت که آقای عزیز قرآن از من
قرآن که اصلا این بسته کفایت میکنه اگه من دست بزنم خلیفه بعدی دست بزنم، این خلیفه بعدی دست بزنم، یعنی چند خلیفه اومده.
فکر میکنی داری چی میگی؟ تو فکر میکنی اصلا چی داری میگی؟
قرآن دست نخورد ما قبولش
نمیدیم. آقا نه، اصلا همین حرفی که داز میده روش گوش بده، گوش بده، گوش بده، گوش بده. فکر نمیکنی داری چی میگی؟ بابای من مرده، میگه آقا دروغ دروغ بگو که بابا از بین نره. میگه من چی دروغ بگم؟ بابا مرده دیگه، بابا از بین رفت، من دیگه چی مصلحتی؟ آقا من بابام زنده است، این دکتر بیدین و دین منم توهین کرد، من جلوی او فعلا بهش احترام میکنم تا بابای منم مواظب باشه، درسته؟ بابا من از بین رفت. میگه آقا مصلحت اینه فعلا سکوت کنیم. میگه مصلحت چی؟ میگه مصلحت بابا. گوش بده، حرف منو گوش نمیدی، گوش بده. میگم آقا بابا وقتی از بین رفت چه مصلحتی وجود داره؟ ها بابا یه قرآن دروغی آوردن، دین دروغی آوردن، درسته؟ من با چیکار کنم؟ سکوت کنم؟ آقا به مصلحت، مصلحت چی؟ مصلحت حفظ دین. میگه دینی دیگه وجود نداره، گوش بده، دین عوض شد. امیمونی وقتی اومد روی کار میدونی چه سخنانی کرد؟ فرمود دینی را به من دادن، جمله معروفه دیگه، فرمود دینی را به من دادن، تشبیه زیبایی کرد، فرمود مثل یک ظرف وارونه، شما یه پارچه وارونه کن چی توش میمونه؟ یا یک تشبیه کرد به چی؟ پستین، به این لباسای چرمی بوده، فرمود مثل یک پستین وارونه، شما یه کت وارونه کن بپوش، همه چیز جبست شد دیگه. یعنی امام داره مثال میزنه، نه من تو جب بگیریم یه مثال بزنیم، امام داره این دینی که آمد، این قرآن و این دینی که آمده رو داره تشبیه میکنه، میگه بابا یه پارچه وارونه است، یعنی همه اسلام ریخ. خب حالا من سکوت کنم، حرف نزنم، مصلحت، مصلحتی چی؟ حفظ این، حفظ این باطل؟ مگه حفظ باطل مصلحت داره؟ میگه آقا من اگه این قرآن دست بدنم دیگران دست میدن. میگه بزنن. خب که از سر گذشت دمت بگذره، این قرآن دیگه دست خورد دیگه، اونجای من مصلحت. حضرت زهرا سلام الله علیها داری من حرف دتمون تایید حرف منه، حضرت زهرا سکوت کرد برای چی؟ برای اینکه اصل این قرآن و دین میخواد بمونه. اما اگه یه قرآن غلطی به من رسید، دین مرد، یه مرده‌ای دادید به من، حالا من اینجا مصلحت اندیشی کنم برای حفظ این قرآن بمونه، کدوم قرآن؟ این رفت که رفت، این برای من قیمتی نداره، این قرآن بنی امیه است. لذا وقتی در جنگ صفین به مالک گفتن مالک برگرد، اشعث آمد گفت مالک برای چی میزنی؟ گفت چرا؟ گفت این قرآن بالای نیزه است. مالک اشعث میدونی به اشعث چی گفت؟ گفت اشعث تو تابع قرآن کی هستی؟ ما اینکه قرآن حالا اصل مونده، حتی تفسیر چبکی شده رو به دو دست تقسیم، گفت اشعث تو تابع کدوم قرآنی؟ گفت مالک مگه چند تا قرآن داریم؟ گفت دوتا. ما دوتا قرآن داریم، دوتا قرآن فیزیکی نداشتیم، دوتا قرآن تفسیر شده داشتیم، یه قرآن اصلی رو اونا تفسیر میکردن، یه قرآن. فرمود تو با قرآن پسر ابو سفیانی یا تو با قرآن پسر ابو طالبی؟ که اشعث اینجا بود که به به چشمم روشن، اینا اصلا قرآن قبول ندارن، اینا اصلا قرآن دوتا کردن، مالک اشتر میفهمه داره چی میگه. مالک اشتر میگه آقا اگر این قرآن حتی اگه کلماتش حفظ بشه ولی تفسیر اونا بشه، اونو باید از بالای نیزه بزن بنداز پایین، اون دیگه ارزشی نداره، اون دیگه اصلا چیزی نیست که من آقا مصلحت اونو نزن. میگه اون دیگه مصلحتی نداره، اون باطله. قرآنی که اصل و اساس به قول امام اسلام نابه، اون مصلحت داره حفظ بمونه. یا آخوند محل شما آمده دروغ میگه، دروغ میگه، دین رو علیکی میگه، وضو رو دروغی میگه، نماز دروغی میگه، همه چی. بعد شما میگه آقا میخوام آخوند عوض کنی، مصلحت نیست. میگه چرا؟ میگه اگه این بره باز کی به مردم احکام بگه؟ یکی دیگه بیاد غلط میگه. خب همینم داره غلط میگه دیگه، این هم داره غلط میگه. اونی که داره راست میگه مصلحت است که بماند. لذا امام فرمود ما سکوت میکنیم اینا سر جا بمونن تا این قرآن، لذا فرمود اون چه 23 سال پدرت آورده بماند. خب پس اینجا سکوت امام و بعضا تأیید امام، استشهاد امام به همین آیات، این نشون. و حتی گفتم طرف وقتی به امام رضا میگه آقا ما به کدوم قرآن چیز کنیم، امام رضا فرمود همین که در بازار و سوق مسلمین، همین تو دست مسلمین هست، همینه. تایید کرد فرمود همین که تو دست مسلمینه، همین که تو بازار مسلمین قرآن میبینین همینه. و همین و بعدش هم 11 امامن، هیچ کدوم نسبت به این قرآن موجود اعتراضی نکردن و چیز دیگه هم جایگزینی اون رو هم به ما معرفی نکردن. و السلام علیکم.